بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 130 هستیم، سطر 12. قال و اثبت للطبیعیات غایات و کذا للاتفاقیات. بحثمون در این مسئله 15 در علت غایی بود. بعد از اینکه علت غایی رو و غایت رو بیان کردیم، گفتیم که هر فاعل مریدی غایت دارد. بعد اشاره کردیم که فاعل طبیعی هم غایت دارد. بعد وارد این بحث شدیم که قوه حیوانیه محرکه غایتی دارد و قوه شوقیه قوه شوقیه هم غایتی دارد. گاهی غایت این دو قوه یکیست و گاهی متفاوته. و به مناسبت همین بحث اقسام غایت رو ذکر کرد. در ضمن این بحث ما فعلی را که خیر است گفتیم و گفتیم که فعلی که خیر است فعلی است که غایت عقلی دارد، یعنی مبدأ فکری دارد. اگر مبدأ فکر بود فعل رو خیر میگیم، غایتش رو هم به مناسبت خیر میگیم. اینجا سوالی مطرح میشه که چرا قوه حیوانیه گفت ولی در ضمن قوه حیوانیه خیر را که مبدأش فکر نیز آورد. قوه حیوانیه مادون فکره، نباید فکر رو در اونجایی که قوه حیوانیه مطرح هست ذکر بکنه. اگر میگفت قوه انسانیه بعد فکر رو مطرح میکرد اشکالی نداشت، اما قوه حیوانیه گفته و خیر رو مطرح کرده و فکر رو مطرح کرده، این به نظر میرسه که نامناسبه. جواب اینه که فکر عبارت است از کار عقل با کمک قوه خیال، لذا ما قوه متصرفه رو اگر تحت تصرف عقل کار کنه میگیم فکر، اگر تحت تصرف وهم کار کنه میگیم تخیل. پس همین قوهی که اسمش متخیل است، همین قوه در وقتی که تحت تصرف عقل کار میکنه، تحت تدبیر عقل کار میکنه، اسمش متفکر است. پس فکر عقل خالص نیست. فکر عبارت است از عقلی که تخیل رو به کار گرفته. بنابراین اگر ما قوه حیوانیه رو گفتیم و فکر رو مطرح کردیم اشکالی نداره. این یه جواب. جواب دیگه اینه که ما بحث اصلیمون در انسانه و قوه حیوانیه که ما اینجا مطرح کردیم، مرادمون قوه حیوانیه ایست که در انسان هست. خب خب عیبی نداره به خاطر مناسب، به خاطر این که مورد بحثمون انسانه، عیبی نداره که وارد بحث در فکر بشیم. اونجا هم که قوه حیوانی رو گفتیم، منظورمون قوه حیوانی انسانه. قوه حیوانی انسان اگر محرکه باشد غایتش چیست، اگر شوقیه باشد غایتش چیست. بعد می توانیم خیر و اینها را مطرح کنیم به مناسبت این که بحثمون در انسانه. البته جواب اول به نظر می شه که جواب بهتری است. پس بحث در خیر که در اینجا مطرح شده بحث بی مناسبت نیست. خب این مباحث بود که در گذشته ما مطرح کرده بودیم. الان می خواهم بیان کنیم که علل طبیعی هم غایت دارن، بلکه علل اتفاقیه نیز غایت دارن. اما این که علل طبیعی غایت دارن، این رو در جلسه گذشته اثبات کردیم، بیان کردیم که دانه گندمی که تو زمین میفته اگر به مانع برخورد نکنه همیشه تبدیل به سنبله میشه. معلوم میشه که غایتش تبدیل شدن به سنبله است، چون غایت یه چیزیست که همیشه همراه این شیء حاصل می شود و سنبل هم همیشه همراه این گندمی که در زمین افتاده و شرایط رویشش فراهم شده حاصل می شود. کشف می کنیم که پس این سنبل غایت هست برای گندم چنینی. اینو توضیح دادیم، اثبات کردیم. کسانی هم گفته بودن که چون امور طبیعی و فوائد طبیعی شعور ندارن باید غایت نداشته باشن، این قول رد کرد. الان بحثی که ما باید بپردازیم اینه که اتفاقیات غایت دارن. اتفاقیات یعنی افعالی که سببشون سبب اتفاقی است. اینها هم میخوان بگیم غایت دارند. اولا باید بحث کنیم که علل اتفاقیه داریم یا نداریم. ثانیا بعدن باید بحث کنیم که علل اتفاقیه غایتی رو تعقیب میکنن یا فاقد غایتند. درباره این که علل اتفاقیه داریم یا نداریم دو گونه. گروهی معتقدن که علل اتفاقیه نداریم، خوب من ابتدا قبل از اینکه وارد این بحث بشم علل اتفاقیه رو توضیح بدم که اصلا علل اتفاقی چی هست. عللی که به طور نادر مسببشون به وجود میاد، یعنی اسبابی که به طور نادر به مسبب منتهی میشوند، غالب اوقات به دنبالشون مسبب نمیاد اما نادرن مسبب میاد. همچنین عللی که به طور مساوی مسببشون حاصل میشه، این دوتا رو میگن اتفاقی. اما عللی که کثیراً مسببشون میاد یا دائماً مسببشون میاد میگن علل ذاتی. علل ذاتی مقابل اتفاقی است. پس علت رو با معلولش، سبب رو با مسببش ملاحظه میکنن. اگر این سبب گاهی، یعنی به طور نادر یا بالاتر به طور مساوی مسببش را به وجود آورد و نتونست کثیراً یا دائماً مسبب رو به وجود بیاره، بهش میگیم علت اتفاقی. و اما علتی که مسببش را، معلولش را دائماً یا اکثراً به وجود میاره، بهش میگیم علت ذاتی در مقابل اتفاقی. مثلا فرض کنید که ما از اینجا را میفتیم میریم در فلان قطعه از زمین و در این قطعه امید دیدن دوستمون زیاد نیست، بلکه اگر اون رو بتونیم در این قطعه ببینیم خیلی نادره، یا یه خود بالاتر بگید مساویه. ما میریم اونجا و این دوست رو میبینیم، میگیم اتفاقا دیدیم. اما اگر نه، در قطعه از زمین داریم حرکت میکنیم به سمت قطعه از زمین که منزل یا محل کار دوستمونه و او کثیراً اونجاست یا دائماً اونجاست. وقتی رفتیم دیدیمش نمیگیم اتفاقا دیدیمش، خب انتظار داشتیم ببینیم و دیدیمش. پس اگر سببی مسببش به طور نادر حاصل شود یا به طور مساوی حاصل شود بهش میگیم سبب اتفاقی، اما اگر سببی مسببش کثیراً یا دائماً حاصل شود بهش میگیم سبب ذاتی. خب حالا که دونستیم سبب اتفاقی چیست و سبب ذاتی چیست، آیا سبب اتفاقی داریم یا نداریم؟ گروهی گفتن که سبب اتفاقی نداریم، چون سبب رو شما باید با تمام شرایطی که در سببیت او دخالت دارن باید ملاحظه کنید. اگر با اون شرایط ملاحظه کردی، دائما مسبب رو به دنبال دارد و دیگه اتفاقی در کار نیست. اگر هم بدون اون شرایط ملاحظه کردی، هیچ وقت مسببش نمیاد. پس سبب یا با همه شرایط جمع میشه یا شرایطش مفقود میشه. اگر شرایطش حاصل باشد، مسببش دائمی است، یعنی دائما حاصل خواهد شد، هیچ وقت تخلف نمیکنه. و اگر شرایطش جمع نشد، مسببش هرگز حاصل نمیشه، همیشه تخلف میکنه. پس کجا برای اتفاق شما دارید که به طور نادر بیاد به طور مساوی بیاد؟ ملاحظه کنید که این شرایط سبب رو جمع کردید، سبب رو سبب تام کردید، یا شرایطش رو کم گذاشتید و سبب سبب تام نشده. اگه سبب تام بشه باید مسببش حتما بیاد، نه اتفاقا. اگر هم سبب تام نشده مسببش هرگز نمیاد، نه اتفاقا. پس هیچ جا برای اتفاق باقی نمیمونه. مرحوم علامه جواب میده، میگه موارد اتفاق هم داریم. گاهی مؤثر تأثیرش متوقف هست بر شرایط خارجی، که این شرایط خارجی گاهی با این مؤثر هستن گاهی نیستن. و هر گاه ما این سب مؤثر رو با اون شرایط خارجی همراه کنی، سبب این سبب می شود سبب ذاتی، یعنی مجموعه می شود سبب ذاتی. سبب رو با شرایط همراه کردیم، یه مجموعه درست شده که اجزای سبب در این مجموعه جمعند و سبب وقتی که اجزایش رو گرفته شده سبب تام. خب این همیشه مسببش همراهش هست، مسببش همراهش هست و سبب دیگه سبب اتفاقی نیست، سبب سبب ذاتی است، چون مسبب رو همیشه دارد و هیچ سببش تخلف نمی کنه. اما همین مؤثر رو اگر خالی از اون شرایط دیدیم، انتظار ما اینه که مسببش نیاد. همونطور که شمایی که مستشکل هستید این مطلب رو گفتید که اگر سبب بود ولی شرایط همراهش نبود باید مسبب حاصل نشه، ولی در این حال گاهی با وجود این که شرط حاصل نیست مسبب حاصل میشه، همون سبب به تنهایی کار رو انجام میده و ما رو منتهی به مسبب بکنه. اینجاست که میگیم اتفاق. مثل همین مثالی که زدم، شرط دیدن دوست اینه که من از این مسیر برم، چون این مسیر محتمل است که او باشد، محل کارشه، منزلشه. حالا اگه من یه مسیر دیگر انتخاب کردم، سبب حرکت منه ولی شرط فراهم نیست. شرط اینه که از این مسیر بریم، نرفتیم، شرط رو فوق کردیم، تفویض کردیم. حالا میریم تو اون مسیر، حرکت رو میکنیم، سبب رو انجام میدیم بدون شرایط، اتفاقا دوست تو همون راه میبینیم، انتظارم نداشتیم ببینیم. خب اینجا سببیست که منتهی شده به مصفه، منتها منتهی شدن نادر، نه منتهی شدن جای. اینجا سبب اتفاقی حاصله. پس اینطور نیست که سبب یا ذاتی باشد یا اصلا سبب نباشد. در این نمونه شما دارید میبینید که سبب اگر شرایطش بود میشود سبب ذاتی، دیگه اتفاقی نمیشه. اما اگه شرایط نبود گاهی از اوقات مسبب رو به دنبال داره با اینکه شرطش نیست. پس مؤثر گاهی یه امور خارج از ذاتش دارد، چه در مؤثریتش دخالت نداره، در مؤثریتش دخالت نداره، خارج از ذات مؤثره ولی همراه مؤثر میشه. شرایط این شرایط اگر جمع بشه مؤثر حتما منتهی میشه به مسبب، اگر جمع نشه احیانا منتهی میشه. چون احیانا منتهی میشه ما رو سبب اتفاقی قرار میدیم. پس این سبب رو با قطع نظر از شرایط اتفاقی میگیریم، به همراه شرایط سبب ذاتی میگیریم. بنابراین ما سبب اتفاقی داریم. خب حالا سبب اتفاقی قایت دارد یا ندارد؟ میفهمون بد قایت دارد. بالاخره این سبب اتفاقی وقتی داره انجام میشه به انتظار یه مسببیه، اگر این مسبب حاصل شد قایتش حاصل شده، اگر هم حاصل نشد قایت حاصل نشده. پس قایت داره، اونتا گاهی حاصل میشه گاهی حاصل نمیشه. پس برای اتفاقیات هم سبب قایت هست، همونطور که برای طبیعت قایت هست. توجه کردیم بحث جمع کنم، ما توضیح دادیم که سبب اتفاقی چیست. این اول گفتیم سببی است که مسببش را نادرن به دنبال دارد یا مساویان، و گفتیم سببی که اکثرا مسببش را به دنبال دارد یا دائما به دنبال دارد می شود سبب ذاتی. این اولا توضیح دادیم. بعد اشکال کسانی که می گفتن سبب اتفاقی نداریم مطرح کردیم و جوابشون دادیم و ثابت کردیم که سبب اتفاقی داریم. و بعدم متوجه مطلب سوم شدیم که سبب اتفاقی دارای غایت هست، و ثابت شدیم که برای سبب اتفاقی قایت هست. منتها حالا گاهی به این قایت برسد گاهی نرسد حرف دیگه است. انسان های قاصر قایت دارن، گاهی از اوقات فعلشون، جلسه گذشته گفتیم فعلشون باطل میشه، باطل میشه به قایت منتهی میشه. مثلا مثل این که گفتیم قایت شوقیه دیدن دوسته، قایت محرکه رسیدن به اون قطع از زمینه. این وقتی ما رفتیم به اون قطع از زمین رسیدیم، قایت قوه محرکه حاصل شده ولی قایت قوه شوقی حاصل نشده. فعل نسبت به قایت قوه شوقی باطله ولی نسبت به قوه محرکه باطله. شما توضیح دادیم. پس محتمل است که در سبب اتفاقی هم گاهی قایت حاصل نشه و فعل باطل به حساب بیاد، ولی بالاخره اتفاقیات هم سبب داره، قایت داره. صفحه 130 هستیم، صفحه 12. قال مصنف و اثبت حکما برای طبیعیات قایاتی، یعنی برای فوائل طبیعی هم حکما قایت ثابت کردن. قایت اختصاص به فوائل ارادی نداره، اختصاص به قاصد نداره. غیر قاصد و غیر مرید هم گفته شده که قایت دارن، چنانچه در طبیعی ملاحظه کردید، در قبلا ملاحظه کردید. حجازال اتفاقیات، یعنی همینطور برای اتفاقیات قایت ثابت کردن. اقولو اما اثبات قایت للحرکات طبیعی فقط تقدم البحثو فیه، در حضور یه صفحه قبل بیان کردید در همین مسئله، در همین مسئله 15 در حدود یه صفحه قبل بیان کردیم، مثال به جنگ رو بزنیم. و اما علل اتفاقیه فقط نفاها قومون، گروهی این علل رو نفی کردن، نه قایت مترتب بر این علل، اصلا خود علل اتفاقیه رو قبول کردن. به این جهت که سبب اگر تمام جهات مؤثریت رو جمع کرده باشد، شرط و عدم مانع و هر چی که لازمه همه رو جمع کرده باشد، خب این میشه علت تام. وقتی شد علت تام لازمه حصول و مسببه قطعا، لازم است که مسببش قطعا حاصل شود، قطعا نه اتفاقا و دائما هم حاصل میشه. اما و الا، یعنی اگر همه جهات مؤثریت رو، شرایط رو امثال ذالک رو جمع نکرده باشه، کان منتفی هم این اصلا سبب نیست، منتفی هم یعنی اصلا سبب نیست، سبب تام نیست و نمیتونه به مسبب منتهی بشه. و این کان منتفی و الا کان منتفی هم رو من گفتم یعنی سبب منتفی است. ولی ظاهر عبارت مرحوم علامه اینه که کان منتفی هم یعنی کان اون مسبب منتفی هم و الا، یعنی اگر سبب همه شرایط نداشته باشه کان منتفی هم. گفتیم اگر همه شرایط داشت مسبب حاصل می شود. حالا میگیم اگر همه شرایط نداشت مسبب منتفی می شود. پس طبق عبارت مرحوم علامه باید زمین کانه رو به مسبب برگردونیم. سلام از خلال این اتفاق، پس اتفاق اصلا برایش دیگه جایی نیست، یعنی نه در اون قسم اول اتفاق دخالت کرد سبب شد سبب ذاتی، نه در قسم دوم اتفاق دخالت کرد سبب از سببیت افتاد. این که من اصلا سبب منتفی میشه یعنی از سببیت میافته. پس در یه جا سبب کاملا اثر کرد، در یه جا سبب از سببیت افتاد و هیچ اثر نکرد. کجاست که اتفاق نقشی داره؟ در کدوم یکی از این طور اتفاق نقشی داره؟ در هیچ کدوم. پس برای اتفاق ما اصلا وجودی قائل نیستیم، یعنی سبب اتفاقی رو قبول نداریم. و جواب این قوم این است که مؤثر گاهی تأثیرش بر امور خارج از ذاتش توقف دارد، اما این امور خارج از ذات غیر دائمت الحصول است معهو، یعنی با این مؤثر. اینطور نیست که همیشه همراه مؤثر باشه، گاهی همراه هست گاهی همراه نیست. خب اون وقتی که همراه باشد این مؤثر میشه مؤثر تام و همیشه مسببش را ایجاد میکند و همیشه سبب ذاتی. اون وقتی که این شرایط و این همراهان کنار مؤثر نیستند، اون وقت اگر ما به مسبب برخورد کردیم میگیم اتفاق، اگر هم برخورد نشدیم که. و جواب این است که مؤثر گاهی تأثیرش توقف دارد بر امور خارج از ذاتش، اون اموری که غیر دائمت الحصول هم معهو، یعنی با مؤثر، لازم نیست همیشه با مؤثر باشن، گاهی هستن گاهی نیستن. فیقال لمثل ذالک سبب، این چنین سببی که همراهان دارد و همراهانش گاهی ممکن است باشند گاهی ممکن است نباشند، گفته می شود به این سبب در صورتی که شرایط همراهش نباشند گفته می شود انه اتفاقیان. ولی اتفاقی بودنش فقط به این نیست که شرایط همراهش نباشه، این قید بعدی هم لازم داره. اذا کان انفکاکه مساویان او راجحان، اگر انفکاک این سبب از مسبب مساوی باشد، یعنی به طور مساوی به سبب برسد، به طور مساوی هم از سبب من شود، او راجحن، یعنی انفکاکش راجح باشد و رسیدن به سبب نادر باشد. من عرض می کردم رسیدن به مسبب، رسیدن به مسبب نادر باشد. مرحوم علامه می فرماد که انفکاک از مسبب، انفکاک مسبب راجح باشد. هر دو حرف یکی هم، اونی که من میگفتم با اونی که ایشون میگه چی؟ من میگفتم رسیدن به مسبب نادر باشد، ایشون میفهمد انفکاک مسبب راجح باشد. مفاد این که انفکاک مسبب راجح باشد این است که رسیدن به مسبب نادر باشد. اذا کان انفکاکه، یعنی انفکاک سبب از مسبب، یا انفکاک مسبب از سبب، فرق نمی کنه، مساویان او راجحان. پس اگر ما سبب رو بدون شرط گرفتیم و چنین سببی انفکاکش از مسبب مساوی یا راجح بود، این سبب رو میگیم سبب اتفاقی. ولو اخذناه، اگر این سبب رو اخذ کنیم با تلک شرایط با اون همراهان اخذش کنیم، دیگه این حتما به مسبب واصل خواهد شد و سبب سبب ذاتی خواهد بود. کان این چنین مؤثری سببا ذاتی، دیگه سبب اتفاقی نیست. خب پس معلوم شد که ما سبب اتفاقی داریم و این قائلی که گفته سبب اتفاقی نداریم اشتباه کرده. حالا که معلوم شد سبب اتفاقی داریم، باز مطلب خاجر تکرار میکنیم که اتفاقیات سبب، اتفاقیات قایت داره، سبب های اتفاقی قایتی رو تعقیب میکنن که گاهی به اون قایت میرسن گاهی هم نمیرسن. المثل السادس عشره، شانزدهمین مثله، فی اقسام علت. خب ما هر چهار قسم علت رو ترک کردیم و درباره شون بحث کردیم. حالا میخوام هر کدوم از این چهار تا علت رو به تقسیم هایی تقسیم کنیم. مثلا تقسیم میکنیم هر کدوم از این چهار تا رو به این که یا بسیدم یا مرکب، یا قریبم یا بعید، مثلا یا ذاتی یا غیر ذاتی. اینه تقسیمات متعددیست که ما میخواهیم بر این اسباب وارد کنیم، چه این اسباب سبب فاعلی باشن یا مادی یا غایی یا سوری. پس این حکمی که ما میخوام الان بیان کنیم، یعنی به عبارت دیگه این تقسیمی که میخوام بیان کنیم، اختصاص به یک علت دون علت نداره، در هر چهار علت جاریه. هر چهار علت یعنی علت فاعلی، غایی، مادی و سوری. اولین تقسیمی که ذکر میکنیم اینه که فاعل، علت فاعلی و علت غایی و علت سوری و علت مادی یا بسیط است یا مرکب. این اولین تقسیمی که ذکر میکنیم که این چهار تا علت رو به بسیط و مرکب تقسیم میکنیم. و برای بسیط فاعل مثال میزنیم، برای مرکب هر چهار سان مثال میزنیم، ولی برای بسیط غیر فاعل یعنی اون سه تا دیگه مثال نمیزنیم چون مثالش آسونه. پس به جای اینکه 8 تا مثال بزنیم 7 تا مثال بزنیم، به جای 8 تا مثال 4 تا مثال، 5 تا مثال بزنیم، به جای 8 تا مثال 5 تا مثال بزنیم. چون هر کدوم از این 4 علت یا بسیط یا مرکب میشه 8 تا دیگه، اگر 8 تا مثال بزنیم 5 تا مثال بزنیم، 3 تا شاز میکنیم. ماده بسیط و صورت بسیط و غایت بسیط، این سه تا هست میشن. برای فاعل بسیط مثال میزنیم به اینکه یک نفر یک سنگو حرکت میده، فاعل یه نفر. برای فاعل مرکب مثال میزنیم به اینکه چند نفر با هم دیگه سنگ بزرگی حرکت بده، که فاعل این چند نفر با هم هم یعنی مرکب. برای ماده بسیط که اینجا گفته نشده مثال میزنیم به هیونه، ماده بسیط. برای صورت بسیط مثال میزنیم به صورتی که در هیونه منطبق است، یعنی صورت عناصر اربعه، صورت آب، صورت هوا، صورت آتش، صورت خاک. برای قایت بسیط مثال میزنیم به این که حرکت کردیم تا به منتهی حرکت برسیم، که قایت یک چیز بیشتر نیست. یه وقت حرکت میکنیم تا به منتهی حرکت برسیم و صدیق ببینیم این قایت ممکنه به مرکب به حسابش بیارید. البته این که میگم ممکنه مرکب به حسابش بیارید، چون میتونیدم بسیط به حسابش بیارید، بگید که اون منتهی حرکت نسبت قوه محرکه قایت بسیطه، لقای صدیق هم نسبت به قوه شوقیه قایت بسیطه، که دوتا قوه هست دوتا قایت. اما اگر دوتا قایت رو با هم مرکب کردید و گفتید من حرکت میکنم تا به فلان جا برسم و دوستم رو ببینم، وقت شما قایت رو مرکب کردید. اگر نه قایت بسیطه. خب برای قایت بسیط، صورت بسیط و ماده بسیط مثال زدیم. برای این سه قسم مرکب خود مرحوم علامه مثال میزنه، یعنی برای ماده مرکب، صورت مرکب و و قایت مرکب خود مرحوم علامه احسان الدین دیار ما توضیح نمیدیم وقتی رسیدیم. قال ول علت مطلقا، مطلقا اینه که فاعلی باشد، چه مادی چه سوری چه غایی، قد تکون بسیطتا و قد تکون مرکبتا. این اولین تقسیمی است که برای این چهارت علت آوردیم. اقولو یعنی بالاطلاق ما یشتمل علل الاربع، اگه ما یشمل بود بهتر بود. شما چی داری که تنش یشتمل داری؟ خب ببین نداری به بله همون یشمله. مراد از اطلاق علتیست که شامل هر چهار علت باشد. وقتی میگیم علت مطلقا مرادمون یعنی هر کدوم از چهار قسم، چه مادی چه سوری چه پایی چه پایی. خب علت به طور مطلق یا بسیط است یا مرکب، چرا شما مطلقا اینطور منو کردید؟ زیرا هر یک از این چهار قسم منقسم میشوند به این اقسامی که ما میخوان بگیم، یعنی به مرکب و بسیط، به کلی و جزئی، به قریب و بعید و امثال ذلک. هر کدوم از این چهار تا تقسیم میشه. پس این تقسیم برای یک علت دون علت نیست، برای همشون به طور مطلق هست. حالا مثال میزنیم. شروع میکنیم. فالعلت الفاعلیه این در محققین گاهی بسیط است و گاهی مرکب است. اونای دیگه همینطور، اون سه تا قصه دیگه همینطور، گاهی بسیطن گاهی مرکبن که اونا رو بعدن ذکر میکنیم. گاهی بسیطن مثل این که یک نفر از ما جسمی رو، جسم معینی رو حرکت بده، خب این فاعل میشود یک نفر، میشود بسیط. و گاهی فاعل مرکب است مثل تحریک جماعتی جسم بزرگتری رو، گروهی جمع میشن و یک جسم حرکت میدن، خب این جسم میشود واحد. حالا به اون جسم کار نداریم، این حرکت دهنده ها، محرک ها که فاعلند میشوند مرکب. یعنی یه مجموعه است که دارد این سنگ بزرگ رو حرکت میدهد و مجموعه مرکب است. پس در اینجا فاعل مرکب شده. در اینجا مرحوم علامه کلامش رو قطع میکنه، چون باید 8 مثال بزنه، حالا 3 تا شو هست کرده، 5 تا مثال باید بزنه. دو تاشو گفت، سه تا دیگه‌شو نیورده، قطع میکنه کلامشو، قطع میکنه تا اشکالی که بر علت مرکبه وارد شده نقل کنه و رد کنه. چون بحث کرد از اینکه فاعل گاهی بسیط است گاهی مرکب، تا به فاعل مرکب و به علت مرکب رسید، اشکال کسانی که علت مرکب رو قبول ندارن ذکر میکنه، جواب میده. بعد که این اشکال رو جواب تموم شد، میپردازه به باقی وست، یعنی مثال میزنه برای علت مادی مرکب، علت سوری مرکب و علت قایی مرکب. پس تا اینجا ما فقط از اون 5 قسم یا 8 قسم 2 قسم گفتیم، بعد به مناسبت وارد اشکال میشیم. بعد که اشکال تموم شد، تتمه اقسام رو میانیم. منتها در تتمه اقسام باز هم سه تاشو حذف میکنیم چنانچه گفته شد. خب وارد مطالب بعدی دیگه نمیشیم، به همین مقدار اکتفا میکنیم. اون اشکال افراد رو که بر علل مرکبه اشکال کردن که دو تا اشکال این شد در سایده اصفا
که بسیط
بله، شما میفرمایید فاعل بسیط رو مثال زدیم به خودمون، مگر ما بسیطیم؟ ما که از اعضا مرکبیم، از قوا مرکبیم، این همه ترکیب در ما هست، چرا ما فاعل بسیطیم؟ از میکنم منظور از فاعل بسیط همون که عرض کردم، یعنی یک فاعل. ما درست مرکبیم، ولی تمام قوا و اعضامون که در فاعلیتمون دخالت نداره، خود ما در فاعلیت دخالت داره. یا بفرمایید این سنگی که من میخوام حرکت بدم، قوه محرکه میخواد حرکت بده، قوه محرکه من واحد بسیطم هست، اینطوری بیان کنم. قوای دیگر من که دخالت نکردن، اگر مجموعه قوا دخالت میکردن و این کار رو انجام میدادن، خب کار که در این صورت فاعل میشد مرکب. ولی یا من تنها دارم دخالت میکنم یا اگه دقیق سر از بزنید میگید قوه محرکه من داره کار میکنه، قوه محرکه منم میشه بسیج. پس فاعل بسیج میسازیم. حالا اگر هم یه وقتی این مثال قبول نکنید که البته باید قبول کنید، اگر هم قبول نکردید میتونید مثال عوض کنید، مهم نیست. مثلا آتشی فرض کنید فاعل میشه میخواد حرارتی در آب ایجاد کنه، این فاعل میشه فاعل بسیج.
انشاءالله برای جلسه آینده.